سفر وزیر امور خارجه کشورم به باکو. آقای بیگی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم، خدمت جناب عالی عرض سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم تحلیل جناب عالی از سفر آقای امیر عبداللهیان سفیر وزیر امور خارجه کشورمون به آذربایجان چی است؟
اونجوری که اتفاق افتاده در چارچوب تحرک ارزشمندی هستش که در دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از تشکیل دولت جدید داره شکل میگیره، که همون از مبتنی بر توجه به همسایگان هست و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست فعال متوازن هوشمند به منظور پایداری اقتصادی بدون نگاه به وین در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها داره اتفاق میفته. گام اول رو که بالاخره نتیجه ارزشمندی داشت، کریدور ترکیه ایران پاکستان شکل گرفت، این بسیار زیر قیمت بود. این دیدار هم در همون چارچوب داره اتفاق میفته در راستای همکاری‌های منطقه‌ای و همینطور همکاری با جمهوری آذربایجان به عنوان شریک تجاری و همسایه‌ای که ما دارای مشترکات بسیار عمیق در این حال گسترده در ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و مذهبی هستیم. این موضوع، این دیدار پس از دیدار آقای رئیسی رئیس جمهور محترم با آقای علیوف رئیس جمهور آذربایجان در اشخابات اتفاق میفته و حکایت از این میکنه که اراده جدی در طرفین برای تعمیق همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف در زمین های سیاسی، اقتصادی، انرژی، حمل و نقل وجود داره و همینطور همکاری های مرزی. حتما مستحضر هستید که بعد از پایان اشغال اراضی قره‌باغ 132 کیلومتر به مرز ما با جمهوری آذربایجان اضافه شده و همین هم یک زمینه بسیار مناسبی رو برای همکاری های مرزی و توسعه اقتصادی در مناطق مرزی ما ایجاد کرده. در این حال کریدور تجاری ایران به دریای سیاه و حل مشکلات منطقه‌ای در چارچوب همکاری ایران، ترکیه، روسیه، آذربایجان به عنوان یک چارچوب همکاری منطقه‌ای مورد توجه است. اینا موضوعات بسیار با ارزشی بوده که با دیدار آقای عبداللهیان با آقای علیوف نقشه راه روابط آینده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ترسیم شده. دیدارهای 3 ساعته 4 ساعته‌ای که اتفاق افتاده دیدارهای بسیار با ارزشی بوده که در واقع پس از تنش‌هایی که بین جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان اتفاق افتاد، این تنش‌ها تنش‌های مصنوعی بود که در واقع به وسیله افراد غیر مسئول و یا دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای اتفاق افتاده بود، با درایت و هوشمندی طرفین امروز ما شاهد نتایج این سفر و موضوعاتی که داره اعلام میشه هستیم. از ابتدا هم باور ما بر این بوده که تغییر مرزها پذیرفتنی نیست. الان هم باز پافشاری میکنیم بر این موضوع و انشاءالله در با استفاده از ظرفیت هایی که ایرانیان مقیم آذربایجان دارند و همچنین موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده جمهوری اسلامی ایران برای دست پیدا کردن به خلیج فارس و همینطور ما از طریق آذربایجان بتونیم به راهن روسیه و از اونجا به فلان بتونیم در واقع راه پیدا بکنیم، اینها موضوعات بسیار ارزشمندی است که انشاءالله نتایج اون در راستای توسعه روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از قفلتی که صورت پذیرفت انشاءالله مردم عزیز ما هم نتایجش رو شاهد خواهند بود.
انشاءالله در با توجه به گسترش این روابط و تعامل دو کشور ایران و آذربایجان، این گسترش روابط و این تعاملات چه تأثیری بر تحولات منطقه قفقاز خواهد داشت؟
خب الان یه فرمت جدیدی داره تعریف میشه، کشورهای قفقاز که شامل گرجستان، آذربایجان و ارمنستان هستن به اضافه جمهوری اسلامی ایران و روسیه و ترکیه که همون فرمت 3+3 رو دارن تشکیل میدن. طبیعتاً در راه پیدا کردن ما به دریای سیاه مؤثر واقع خواهد شد و همینطور ظرفیت های مشترک چند جانبه در قالب تبادل انرژی، همکاری های منطقه‌ای برای صاف نفت و یا گاز میتونه بسیار زیقیمت باشه و برای همه در واقع منفعت به همراه داشته باشه.
انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم آقای بیگی، ممنون از حضورتون، خدا نگهدار. در مورد دستاوردهای سفر وزیر خارجه کشورمون به آذربایجان گفتگو داشتم با علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس. شما از این شنونده در صورت تمایل میتونید که این گفتگو رو مجددا در نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده باشید. نگاهی به رزمایش پیامبر اعظم، موضوع بعدی رویداد هست در گفتگو با جناب شهریار ایدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای ایدری سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، عرض صدا دارم
خدمت جناب عالی. آقای ایدری، درباره رزمایش پیامبر اعظم بفرمایید و ویژگی های این رزمایش، تأثیراتی که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی داشته.
خدمت عرض بکنم، من اول عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی و تبریک عرض میکنم به خاطر اثرگذاری این رزمایش بزرگ که در واقع جمهوری اسلامی ایران بعد از دوران جنگ تحمیلی و تجربه جنگ تحمیلی به دلیل بالاخره شرایط جغرافیایی کشوری، تهدیدات مختلفی که در اطراف کشور ما وجود داره، ضرورت داشت همیشه در آمادگی برای دفاع از کشور رزمایش‌های مختلفی چه در زمینه چه دریایی و هوایی انجام بده. باشد که بارها اعلام شده و جزء استراتژی برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی که به هیچ وجه توان دفاعی یا رزمایش‌های ما تهدیدی برای هیچ کشوری محسوب نمی‌شه، اما آمادگی که از ضرورت‌های در واقع کشور ما و نیروهای نظامی و دفاعی ما، به هر شکل ما هر چقدر این توانمان چون مورد رصد بیگانگان هست، هم از نزدیک هم از طریق ماهواره، چون قدرت این دفاع جمهوری اسلامی به مراتب نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و در این حال آمادگی برای دفاع از کشور دارن، ولی در این دوتا موضوع نگران کرده برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. البته کشورهای منطقه‌ای متأثر از فضاسازی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکاست. به هر شکل همه این کشورها رزمایش‌های مشترکی با کشورهای فرامنطقه‌ای دارن، با کمک اونها میتونن رزمایش انجام بدن. اما نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان خودشان، آنچه که تولید کردن در مرحله آزمایش و رزمایش نشان میدن و متناسب با شرایط کشور و ضرورت دفاع از جغرافیای کشور در رزمایش انجام میدن، طبیعتا اینها به هیچ وجه موافق افزایش توان جمهوری اسلامی نیستن، موافق توفیقات جمهوری اسلامی ایران نیستن. این ضعف از ناحیه اوناست، مشکل اوناست. در این حال آنچه که باید اطمینان بدیم، این توان و این رزمایش هیچ گونه تهدیدی برای هیچ کشوری نیست، بلکه ما حاضریم با کشورهای همسایه تفاهمات امنیتی نظامی داشته باشیم برای توان دفاع از کل منطقه، و این بارها اعلام شده از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران. ما هیچ جور نگرانی از این جهت نداریم.
یکی از ویژگی‌های این رزمایش آقای ایدری این بود که در حوزه‌های مختلف زمینی، دریایی، هوایی و موشکی شاهد فعالیت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودیم، که حالا یک بخشی اشاره داشتید موضوع خود اتکایی و خودباوری که اتفاق افتاد، و از طرفی موج افزایش غرور ملی و امید رو هم در کشور ایجاد کرد. در این زمینه برای شنوندگان بفرمایید.
واقعیتش ما در طول دوران انقلاب هم امام راحل رضوان الله تعالی علیه، هم مقام معظم رهبری اتکاب توان داخلی در همه زمین ها تأکید کردن. حتما ما توجه داریم تو چند سال گذشته به مناسبت تحویل سال جدید همیشه مقام معظم رهبری بخشی از این عنوان توجه تولید و توان داخلی کرد. امروز بالاخره این توان نهادینه شده، این توان به مرحله خودکفایی و هر روز الحمدلله بروز کردن تجهیزات و تولیدات نظامی هست. من اعتقاد دارم که اگر تحریمی بوده، اگر سختی بوده، اگر مشکلاتی هست، ولی امروز نتیجه تحمل سختی ها و مسائل و مشکلات داریم می‌بینیم. اگر این توان دفاعی نبود، این رزمایش‌ها نبود، این آمادگی ها نبود، بارها به نظر از سوی دشمنان ما تهدید شدیم، تهدید نظامی شدیم، تهدید سیاسی شدیم، تهدید اقتصادی شدیم. ولی امروز اگر جرأت و جسارت تعرض زمینی، هوایی، دریایی ندارن، خاطر همین توانیست که الحمدلله کشورمان خودکفا شده، که مثلا توان دفاعی سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی که مکمل هم هستن، با هم هستن، یقین برای مردم بسیار با اهمیت است. ملت ایران افتخار میکنند به این توانمندی و جهانیان هم اقرار میکنند. ممکنه یک عده دشمن ملت و این آبخانت هم نگران بکنه و این نگرانی اونا باعث خوشحالی ما هم هست.
یک تعبیری رو فرمانده سپاه پاسداران درباره این رزمایش داشتن با توجه به ادعاهایی که مقامات رژیم صهیونیستی داشتن و اون این که فاصله بین عملیات واقعی و رزمایش موشکی سپاه تنها در تغییر زوایای پرتاب موشک ها هست. درباره توان جمهوری اسلامی در این بخش هم بفرمایید.
ببین ما از نظر توان موشکی الحمدلله به مرحله رسیدیم که با کمترین خطا، با حداقل خطا به هدف میخوره. موشک های نقطه زنی جمهوری اسلامی ایران امروز برای اثبات شده برای همه دشمنان، مخصوصا در انتقام خون شهید فرزند سلیمانی. موشک های نقطه زنی ما کاملا به مقر اصلی آمریکایی ها در عراق خورد و این توان به دفعه اثبات شده. علای حال موشک های ما الحمدلله به انواع مختلف، انهای مختلف، با فواصل مختلف، با قدرت در واقع تخریب متوسط تا بالا، اینا جز ترکیباتی که ضرورت داشت و لازم بود که خوشبختانه با دست توانمند جوانان ایران اسلامی، دانشمندان عزیز ما در این زمینه، با خودگذشتگی، با ایثار، با ایمان، توانستن به این مرحله از این توانایی برسن. قطع و یقین این موشک های تولید ارتش، سپاه، وزارت دفاعی ما الحمدلله دقیق و مختزن هستند و متناسب با شرایط، متناسب با موقعیت میتوانند از اینا استفاده بکنند. دورترین نقطه که در حال حاضر مد نظر هست اینا در رصد موشکی ما هست، نزدیکترین و کوتاه‌ترین نقطه با قدرت تخریب متفاوت امروز توان موشکی جمهوری اسلامی برای همه اثبات شده. و من همین نکته بگم به ملت بزرگ ایران اسلامی، هر موقع دشمنان نگران شدن، دشمنان به دنبال در واقع نگران این توانمندی و این غرور ملی ایران اسلامی هستند و اگر میخوان خدشه‌ای به توان نظامی ما یا دقت موشک‌های ما وارد بکنن، دیگه از روی جهل و نادانی و در این حال نادانی در و در این حال میفهمن، میدانن که چقدر بالاخره این موشک ها هم نقطه زنن، هم دقیق هستن و هم توان بالایی دارن. از اون جهتش نگران، مجبورن خدشه وارد بکنن به همه تولیدات و توان جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم آقای حیدری، ممنون از حضورتون.
خدانی ببخشید من در حرم احمد ابن اسحاق سرپل زهاب، هم دعاگوی شما و ملت بزرگ اسلامی هستیم. هم زمانم اذان شد اینجا، اگر صدای ما با اذان متقارن شد و صدای من نامفهوم بود برای مردم سایه،
درود بر شما، ممنون از همراهیتون، مرام دارم فرمایید، روز بخیر، خدا نگهدار. درباره رزمایش پیامبر اعظم گفتگو داشتم با شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. فایل صوتی این گفتگو در نرم افزار ایران صدا پیش روی شماست. مذاکرات فشرده با شرقی ها در آستانه مذاکرات با غرب موضوع گفتگوی این بخش است با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای. آقای زهره‌وند سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همچنین شنوندگان محترم. خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای زهره‌وند با توجه به اون چه که در هفته‌های گذشته در مذاکرات با 4 به اضافه 1 اتفاق افتاد در شرایط جدید و حالا اونچه که عنوانش هست مذاکره با شرق، چین و روسیه پیشنهاد جدیدی رو مطرح کردن یا مطرح خواهند کرد؟
ببین واقعیتش این هستش که این دوره هفتم مذاکرات که در دو مقطع هم انجام شد و انعطافی هم که تیم مذاکره کننده ایرانی از خودش نشون داد در قالب متن پیشنهادی در دور اولش و بعد مرحله بعد اون پیشنویس پیشنهادی شده دادن، هم در حوزه در واقع تعهدات ما، هم در حوزه کاهش تحریم ها، در واقع طرف مقابل نشون داد که دستشون خالیه. یعنی این مدلیتی که ما بردیم قرار بود که اونها هم چیزی رو کنن جز بهانه تراشی و حرفای تکراری گذشتهشون و مواضع اتهامی، یعنی که ایران میخواد زمان بخره، ایران میخواد اضافه خواهی کنه، ایران میخواد از روی اون چرا که در 6 دور گذشته در ویان در دولت قبل انجام شده کاملا عبور کنه و حرف جدیدی بزنه. خب همین انعطافا رو ایران نشون داد که همون چارچوب رو هم داره رعایت میکنه، همون پرانتزه بازی که در واقع باقی مونده بوده در کنار پرانتزه هم که الان داریم بهشون اشاره میکنیم در واقع آمادیم که این رو ببندیم. منطقه مراتب موضع مثلا فرانسه خیلی در واقع شوکه کننده بود، بخصوص برای طرف چینی و روسی، چون روسا و چینی ها هم به نوعی به هر حال همون روی کرد رو در مسئله فعالیت هسته‌ای و احیانا زیر پا گذاشتن MPT دارن که امریکایی دارن و یا سایر اعضای دائمی شورای امنیت، و بعد در اینجا به این داوری رسیدن که طرف مقابل هست که در واقع داره به نوعی دفعه در میاره و داره زمان میخره. این نکته مهمیه. حالا در آغاز دور هشتم قطعا دیپلماسی این حکم رو داره که تعامل صورت بگیره، گفتگوهایی با روس ها و چینی ها و دیدگاه هایی که بالاخره ما بتونیم هم دیدگاه خودونو خوب تبیین کنیم و اونا بدونن که کف قضیه کجا میخواد بیسته، دو اینکه طرف مقابل هم چه بالاخره از موضع عضویت در شورای امنیت به مسئله هسته‌ای داره. این رایزنی ها داره انجام میشه، طرح ویژه‌ای نیست. البته طرف مقابل در کنار اون عملیات روانی که داره انجام میده، بخششو فرانسه، بخششو رژیم اشغالگر اسرائیل که سر صدایی میکنه به قول معروف و اینکه من میخوام حمله کنم، این فضای ناخوشایندی که شکل میدن، یا یه موضع من از آلمان ها دیدم که اینم در واقع سازنده نبود. مجموعا در آغاز دوره هشتم دارن فشار حداکثری میارن، اما هر 4 به علاوه 1 به علاوه 1 آمریکا، یعنی هر 6 تای اینها به این جنبندی به اعتبار رسیدن که تنها راه در واقع حل فصل مسئله مذاکره است و دیپلماسیه. یعنی الان من آنچه که از طرف غربی ها دارم میبینم این هستش که بالاخره روی کفی دارن میستن و آمادگی دارن که از یک سطح حداقلی در واقع پیروی بکنن در توافق و به عبارتی برجام رو نجات بدن. واقعیت این که روسیه و چین قبول دارن که احیای برجام مسئولیتش با ایران نیست، با طرف غربی و خصوصا آمریکایی ها، چون آمریکایی ها زدن زیر میز و رفتن بیرون، اما اونها باز میخوان نشون بدن که مسئولیت با ماست. به مسئولیت خودشون اشاره نمیکنن که لغو تحریم ها باشه. من دیدم طرف چینی موضوع رسمی گرفته تو سخنگوشون دایره برای این که امریکایی‌ها میبایستی در سیاست خودشون در مذاکرات تجدید نظر بکنن، چه سیاست رسانه‌ایشون چه سیاست در واقع صحنه مذاکراتی، و اینکه لغو کنن اون خصوصا تحریم‌هایی رو که از دوره ترامپ اتفاق افتاد. این در واقع نشون میده که چینی‌ها در این سطح الان به این موضوع متیقن هستن که تحریم‌های دوره ترامپ کلیتش باید لغو بشه. این میشه اون چیزی که حالا به نظر میرسه توی دوره هشتم چینی ها از این موضع دفاع بکنن. دیدم روسیه هم به نوعی همین موضع رو داره تایید میکنه و نظرش این هستش که به هر حال واسه در چارچوب برجام مسائل حل و فصل بشه و پیگیری بشه. کلیت کار فعلا در حد آنچه که به بیرون درز میکنه این هستش. حتی من دیدم غربی ها فعلا به این دارن استناد میکنن که توقف در مقابل توقف، یعنی از یه طرف بحث لغو رو نمی کنن، تحریم ها متوقف بشه، حداقل اون چیزی که در چارچوب برجام هستش تحریم های هسته‌ایه، و ایران هم متوقف کنه، چون حالا بحث از این هست که اگر به هر تفاهمی برسن تضمینش کجاست، یا مثلا سانتریفیوژ بعد چگونه باش برخورد بشه نفت جدیدش، یا مثلا اورانیومی که الان در این سر غنی شده. اینا هم مسئله است که در یک جلسه و دو جلسه قابل حل و فصل نیست، قطعا روندهایی رو خواهد داشت، دوره‌ای رو طی میکنه. اما برای که به صورت فوری از این که شکست مذاکرات در واقع اتفاق بیفته که مسئولیت جمع متوجه غربی ها هست، آنچه را که اونا دارن مطرح میکنن فعلا این بحث توقف در مقابل توقف رو من دیدم. سر نظر از یه سری مانورهای تبلیغاتی هم که میدادن. طرف چینی هم به نوعی داره این بحث رو میکنه که آمریکایی‌ها یک گام اولیه رو بردارن و حسن نیت خودشون رو نشون بدن در این که میخوان برجام نجات پیدا کنه. چون یه تحلیل دیگه هم هست که غربی ها به دلیل شکستی که در منطقه خوردن در حوزه به خصوص چه افغانستان چه غرب آسیا، حوزه سوریه و عراق، الان انگیزه شون جوری شده که دنبال احیای این موقعیت از دست رفتن و اون رو متوجه ایران میدونن و این خاطره که فشار رو حتی اکثری میارن ببینن میتونن یک برجام جدیدی به اصطلاح شکل بدن، یک توافق جدیدی شکل بدن. اینو روسیه چین بهش معتقد هستن که نمیشه.
درست.
در چارچوب هسته‌ای و موضوعی که عنوانش برجام هست مسئله رو دنبال بکنه.
یک نکته دیگری هم مطرح شد هفته با توجه به سفر هفته گذشته وزیر امور خارجه عراق به ایران و اون که گفته شده که پیشنهاد مذاکره و گفتگو مستقیم تهران و واشنگتن از طرف بغداد ارائه شده، در این باره چه نکته جنابالی دارید؟
ببینید خب این هم اونها چون احساسشون این هستش که مسئله از زاویه دید منافع عراق دارن به نوعی دارن بررسی میکنن. این هستش که خب مسئله تنش بین ایران و آمریکا در واقع عاملی است که خودش رو میتونه در سطح منطقه و از جمله در عراق نشون بده، به همین خاطر که اومدن به عنوان یک ابتکار عمل دارن پیشنهاد میکنن که بیاید و شما با آمریکایی این کار انجام بدید. این چیز فقط در حد شنیدنه ولی مسمونه، چون برجام یک توافق سیاسی است که 5 به علاوه 1 و 4 عضو دائم شورای امنیت به هر حال پشت امضا کردن. درسته این توافق سیاسی معاهده نیست، اما در مجموع این هم حفظش، احیاش و ادامهش و تداومش و فرایندهایی که میتونه بعداً داشته باشه همش منوط به اینه که در چارچوب 5 به علاوه 1 اتفاق بیفته و اینکه ایران بره سر میز مذاکره مستقیم با آمریکا معنی نداریم که آمریکایی‌ها امروز باختن. خودشون داره آقای بلینکن میگه، آقای رابملی داره میگه ما ضربه خوردیم، یعنی خروج ترامپ از برجام ما رو آچمز کرده. واقعیتش اینه. این که مثلا حتی من دیدم تروریکای اروپا، سه کشور اروپایی عضو برجام تهدید میکنن که اگر چنین چنان شود ما از مکانیسم ماشه استفاده میکنیم، این مکانیسم قابل عمل نیست تا زمانی که روسیه و چین موافقت نکنن، چون در این مکانیسم ماشه که با حضور آمریکا به ضرر ما بوده الان اینجور نیست. یعنی اگر آنها شکایتی داشته باشن و پرونده رو ببرن در شورای امنیت، دیگه آمریکا که مداخله نمیتونه داشته باشه، اعضای این برجام در اونجا باید رأی گیری کنن.
درست.
یعنی در مکانیسم رأی گیری ایران هم هست، میشه 3-3 نتیجه نخواهند گرفت. بنابراین مسئلهشون اینه که آمریکا رو برگردونن به برجام. پیشنهاد عراق به نظر من فقط در حد شنیدن.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای زهران، ممنون از توضیحاتتون.
مؤید بشین.
درود بر شما، روز بخیر، خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات برجام مذاکرات فشرده با شرقی ها در آستانه مذاکرات با غرب گفتگو داشتم با دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات با سابقه کشورمون. فایل صوتی این گفتگو در ایران صدا پیش روی شماست. نگاهی داشته باشیم به پیامک ها و پاسخ شما از شنونده به این سوال که دیدگاهتون درباره افزایش یارانه نقدی چیست؟ یک، به وضع موجود کمک میکند. دو، به برای بلند مدت کمکی نمیکند. 918 4070 گزینه 2 رو ارسال کردن، کمکی نمیکند. و 912 2873 گزینه 1 معتقد هستن که تاثیرگذار خواهد بود. شما هم در این باره دیدگاهتون رو به 301035 پیامک کنید. خب در گفتگوی پایانی رویداد امروز هم نگاهی به همین موضوع خواهیم داشت، افزایش یارانه ها، و ابعاد اون رو بررسی خواهیم کرد با جناب محمد تقی فیاضی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای فیاضی سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
آقای فیاضی، تحلیل جناب علی چی از خبرهایی که مطرح شده و به نوعی وعده‌هایی که داده شده برای افزایش یارانه ها؟
ببینید متاسفانه خب یک در واقع تصمیماتی گرفته شد، شاید مثلا سال 89 ما میخواییم نگاه کنیم که سال 89 خب یه مقدار وضعیت کشور متفاوت بود. ما در اوج درآمدهای نفتی بودیم. عرضم حضور شما که سال 89 اگه اشتباه نکنم ما حدود 90 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. سال قبلش 99 و سال بعدش هم یعنی سال 90 هم 119 میلیارد دلار درآمدهای نفتی. خب شعارهای پوپولیستی و نمیدونم در واقع اینجور مسائل باعث شد که حالا هم گروه های مختلف سیاسی و هم بعضی از افراد در واقع شعار توزیع درآمدهای نفتی بین مردم رو دادن که نهایتا منجر شد به اون بحث هدفمندی یارانه که باز به انحراف رفت. و عرضم حضور شما که عمده منابعی که حالا از طریق اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل شد بین مردم توزیع شد. خب این سنت غلط اتفاق افتاد. اون زمان اصلا نیازی به توزیع یارانه بین مردم نبود. چرا که خب جای دیگه داشت یارانه بین مردم توزیع می‌شد. یارانه انرژی بود، یارانه کالای اساسی بود و کلاً مردم بی‌نصیب نبودن از یارانه. حالا اینکه ما یارانه نقدی هم تو اون شرایط توزیع بکنیم خب یه سنت در واقع نادرستی باب شد. و بعد که ما خواستیم قیمتا رو مجدداً اصلاح کنیم در سال 98 دیگه بحث قیمت اصلاح قیمت بنزین، خب بعد از اون اتفاقاتی که افتاد دولت به نوعی مجبور شد بخشی از منابعی که در واقع حاصل از صادرات بنزین هستیش باز بین مردم تحت عنوان یارانه معیشتی توزیع کنه. و باز ما الان می‌بینیم در قانون در لایحه بودجه 1401 دولت تصمیم گرفته ارز 4200 رو بذاره کنار و بخشی از این منابع که حالا منابع هم کسیش نمیشه گذاشته چون ما ارز 4200 در سال جاری و در سال قبل عمدتا از طریق چاپ پول تأمین میشده و صرف واردات حالا نهادها و دارو میشده. خب حالا دولت تصمیم گرفته که بخشی از این منابع حدود 106,000 تا اشتباه نکنم 106,000 میلیارد تومان پول بین مردم توزیع بشه و ارز 4200 حذف بشه. یعنی ما اگه بخوایم نگاه کنیم از ابتدا ما بجز اینکه یارانه های